و برای ما هم دعای خیر کرده باشید. همچنان در خدمت شما خوبان شنونده هستیم روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. اما نوبت رسید به پخش برنامه بعدی ما که مناظره هست و مناظره امروز ما موضوعش راهکارهای علمی پیشگیری از سیل هست که دعوت میکنم شنونده اون باشید.
مناظره. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب و احترام به خاطر شما شنونده از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. بار دیگر با برنامه از سری برنامه های مناظره در خدمت شما بزرگواران هستیم. در این برنامه به لطف خدا و انشالله در رابطه با راهکارهای علمی پیشگیری از سیل و همینطور برکت حضور مهمانان گرانقدر و نقطه نظرات آنها خواهیم پرداخت. بر همین اساس دعوت کردیم از جناب آقای دکتر هادی کیادلیری، عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بنده عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز، جناب عالی، همکاران و همینطور مهمان محترم جناب دکتر بازگیر، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از وقتی که برنامه خودتون اختصاص دادید و همینطور استاد ارجمند جناب آقای محمد حسین بازگیر، کارشناس محیط زیست. بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و عرض ارادت و سلام خدمت استاد خودم جناب آقای دکتر کیادلیری و امیدوارم که بتونیم در خدمتتون باشیم.
انشالله که از برکت حضور هر دو مهمان گرانقدر علاوه بر بنده شنوندگان عزیز هم مستفیض بشن. من اولین سوال رو از جناب آقای دکتر کیادلیری میپرسم، چون یه مقدار آقای دکتر دغدغه‌های حضرت عالی به خصوص در بحث صیانت از جنگل‌ها رو میدونم، یه مقدار وارد راهکارهای پیشگیری از سیل بشیم با توجه به رویکرد تخصصی حضرت عالی، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. به هر حال خیلی آشکار و مشخص است برای همگان که یکی از کارکردهای مهم طبیعت جنگل ها و مراتع همین جلوگیری از سیل و طغیان و رودخانه هاست که به شکل های مختلف هم انجام میشه و همیشه وقتی بحث میشه یا همچین اتفاقاتی میفته، نوک پیکان به سمت اینه که طبیعت تخریب شده، جنگل ها تخریب شدن، مراتع تخریب شدن، یا ما دستکاری کردیم، دستبرد زدیم در واقع به این طبیعت. یعنی میخوام این رو عرض بکنم که اگر ما بخوایم نقطه شروع سیل و طغیان رودخانه رو ببینیم، باید در واقع به این نقطه نگاه بکنیم و به همین خاطر هم هست که متخصصان اعتقاد دارن که اگر شما بخواید مدیریتی آب داشته باشید، دقیقاً همون نقطه‌ای که قطرات بارون فرود میاد، از همون نقطه مدیریت رو شروع بکنید که اون هم در واقع به وسیله پوشش گیاهی هست و حفظ طبیعت.
ولی که خیلی صراحت بپرسم، وضعیت جنگل‌ها الان به چه صورت هست؟
ببینید، اگر ما بخوایم حالا جنگل‌های مخستر رو بیشتر بحث بکنیم، مثل جنگل‌های آکروس و مثل جنگل‌های شمال کشور،
با جنگل پراکنده بزنیم،
جنگل پراکنده رو فعلا بزنیم کنار، نه اینکه اهمیت نداره، چون برنامه‌ای که ما مد نظرمون هست. ببینید، جنگل‌های زاکروس که متأسفانه وضع بسیار وخیمی داره، حتی ما واژه‌ای که برای حفاظت بخوایم ببریم اونجا دیگه معنا نمیده. یعنی بعضی میگن حفاظت کنیم از جنگل‌های زاگروس، دیگه از اون مرحله ما گذشتیم، چون شما زمانی از یک منابعتون حفاظت میکنید که هنوز تخریب درش واقع نشده باشه. یعنی معنای علمی حفاظت هم جلوگیری از صدمات بالقوه‌ای هست که یه روزی میتونه بالفعل بشه، مثل یک اتومبیلی که شما داشته باشید محافظت میکنید که کسی اینو نزنه، خرابش نکنه، ولی وقتی زد و خراب داغونش کرد، دیگه حفاظت معنا نمیده، باید بریم به سمت سالم‌سازی. یعنی اصلا جنگل‌های زاگروس از فاز تخریب جلوتر رفته و باید کلی هزینه کنیم که آره اونو بتونیم برگردیم. اما جنگل های شمال ها به هر حال یکم وضعیت بهتری از جنگل های زاگروس داره، اونم به خاطر شرایط طبیعی که در شمال کشور وجود داره، به خاطر بارندگی، شرایط آب و هوایی که ما میتونیم اونجا یه سری تمهیداتی رو قائل بشیم که از نابودی بیشتری جنگل ها جلوگیری کنیم. اما در هر دو منطقه ما شرایط خوبی نداریم. ما قبلا هم عرض کردیم که جنگل های زاگروس در آینده نزدیک به شرایط بیابانی به خودشون میگیرن، چون نشانه ها و اون شاخص ها رو در واقع به لحاظ علمی ما میبینیم، و جنگل های هیرکانی یعنی شمال کشور شرایط زاگروسی رو دارن پیدا میکنن. یعنی یه چرخشی به این شکل در اتفاق میفته که پیشبینی خود ما برای جنگل های شمال این بوده که تا 30 سال آینده ما جنگلی اگر همین روند ادامه پیدا کنه به نام جنگل های هیرکانی در واقع به نوعی نداریم، و این رو هم به لحاظ بصری هر انسان عادی هم میتونه این رو معمولا میتونه رو ببینه با چشماش که چه اتفاقی افتاده، این روند تخریب به چه شکلی هست و در واقع جایگزین این درختان و این جنگل ها چه چیزایی شدن، ویلاها شدن، قصرها شدن، آپارتمان‌ها چند طبقه شدن، هتل‌ها شدن، دقت کردید؟
بله.
یعنی تخریب رو، چون تشخیص تخریب آسونه. ما یک بحثی که توی کار خودمون داریم اینه که به راحتی متوجه تخریب میشید، ولی به راحتی متوجه سلامتی اکوسیستم نمیشید، که اون بحث دیگه بحث تخصصیه. چون شاید شما ظاهرا ببینید جنگلتون خب درختی داره، بله. گیاهی داره، حتی تو برنامه تلویزیونی موسیقی هم روش میزنن، ولی بله. از نظر ما اون جنگل ها مخروب است.
عجب.
و آره بیشتر بحث میشه.
سپاسگزارم. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای حمیدرضا صالحی، نایب رئیس دبیرکل کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران. جناب آقای صالحی، موضوع برنامه ما در رابطه با راهکارهای علمی پیشگیری از سیل هست و دو مهمان گرانقدر داریم، جناب آقای دکتر هادی کیا دلیری و جناب آقای محمد حسین بازگیر، که هر دوی این بزرگواران از پیشکسوتان بحث صیانت و حفاظت محیط زیست هستند. سلامت باشید. عرض بکنم وقتی بحث انرژی به میان میاد، طبیعتاً از بدیترین الگوهای اون که برش جنگل بود و سوزوندن اون برای تولید انرژی تا روزگار فعلی که به هر حال اما اقسام انرژی های نوپدید و بازپدید و جایگزین و اینها ایجاد شده، نقش به هر حال همه این موارد و حفاظت از طبیعت اینه که ما درگیر بلاهای طبیعی نشیم. اتفاقاتی که در ماه‌های اخیر افتاده، به خصوص سیل‌های ناگهانی که متأسفانه موجب مرگ تعداد زیادی از هموطنانمون شد در نقاط مختلف کشور، البته خیلی از شهرها هنوز درگیر اثرات متعاقب اون هستن، باعث شده که انسان یک مقدار جدی‌تر به این مسئله بپردازه. با توجه به اینکه حضرت‌عالی در کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تشریف دارن، نقطه نظرات حضرت‌عالی رو شنیدار هستم.
خواهش می‌کنم. به هر حال یه چیزی باید بپذیریم که همه تلاش می‌کنیم که پیش‌بینی‌هامون نزدیک به وقوع باشه دیگه. همه می‌دونیم که به هر حال اقلیم و بحث آب و هوا قطعیت نمیتونه به حال به آدم بده، ولی خب میشه با مطالعه بر روی رفتار گذشته، بر روی دیت و منطقه میشه پیشبینی کرد. مثلا خب حالا چند سال یه بار هم چه اتفاقاتی میافتی و باید براش چیکار کرد، این چیزیه که همه بهش اعتقاد داریم. ولی خب رفته مسائل کلان و مثلا مسائل فورس ماجوری که پیش میاد، اینا یکم کم رنگ میشه در مدیریت کشور. خب توجه مسائل جانبیش هم توجه کمتری میشه. مثلا ما ببینیم اتفاقی که در شیراز اتفاق افتاد، خب پیش بینی کرده بودن زیر اون مسیر دروازه قرآن، حتی لوله‌های گذاشته بودن برای عبور از آب، ولی خب حتی اون را تمیز نکرده بودن. حالا فکر این که آیا چند ده سال یه بار میخواد اتفاق بیفته؟ یعنی خب این داد توجهات کم میشه، ولی خب در کشور دیگه رو مسائل کشورهایی که مثلا مثل ژاپن، کشورهایی دیگه به مراتب داره بیشتر این اتفاق میفته، میبینیم که جزء اصول و به هر حال استانداردشون هست، روی موضوع خیلی توجه میکنن، بودجه میذارن. یا در کشور ما حالا روی کمتر توجه شده که با آثارشون میبینیم متاسفانه.
خب جناب صالحی، من حرفتون رو قطع میکنم، سوال همینه. ببینید، همواده متخصصین حوزه انرژی مثلا به سدسازی میپردازن، خب و خیلی خوب رو سدها تاکید دارن و اینها. از اون ور بزرگوارانی که از جمله در استودیو تشریف دادن بحث آبخیزداری و متخصص و علاقمند این حوزه هستن، به نوعی مخالفت میکنن. آیا واقعا با محاسبه سود و زیان وضعیت فعلی در بحث انرژی، در بحث سدسازی قابل توجیه هست؟
خب این سدسازی فقط گرفتن برق از آب نیست که، یه من داشتم کنترل همین سیلابای حال عظیمی است که حالا پیش میاد دیگه. ما الان 167 تا سد داریم ایجاد کردیم که روی به حال رودخانه ها و به حال وضعیتی که هست، یه جایی میبینید که تو همین سیلا خب مثلا گفته شد که خب خیلی کمکت خوزستان، یه جایی هم به حال نه، به حال ممکنه خودشم عاملی بوده، ولی بیشتر بحث اینه که اگر مطالعاتی دقیق باشه و بتونن مثلا حتی از در زمین‌های مختلف، حالا یه رو میتونه صد بخشش رو صد نگه داره، بخشش رو میتونه به حال اون خاک، مطالعاتی که روی خاک شناسی میشه، مطالعاتی که روی سفره‌های زیرزمینی میشه، اون آبی که خاک میتونه جذب کنه، میدونی که به حال خاکش رو بیشترین هم رو جذب کنه و حتی وجود بحثی از سفره زمین، اینا همش قابل مطالعه است. یعنی باید بودجه گذاشت و اینا همه مطالعه بشه و پیش‌بینی بشه.
جوای متوسین بازگیر کارشناس با سابقه حوزه حفاظت محیط زیست. آیه مهندس، واقعیتش اینه که سوالی که من از جاب سالی پرسیدم از شما هم میپرسم. میدونم که درای زیست محیطی و محیط زیستی بسیار زیادی داشته و دارید، چه زمانهایی که مسئولیت داشتید، چه زمانهایی که بها به بحث آموزش پرداختید، همیشه دغدغه آموزش رو داشتید. چقدر نقش آموزش رو در این زمینه پررنگ میبینید؟ مثلا در سیل اخیر واقعا خیلی از هموطنان ما واقعا دست و پاشون رو گم کردن و من شک دارم اگر دوباره اتفاق بیفته اینها آموزش‌های جدیدی دیده باشن، یعنی همون رفتاری که اونجا اتفاق افتاد ممکنه دوباره اینجا هم عیناً تکرار بشه. در خدمت هستم.
خب من روزی که سیل اول در لرستان اومد،
بله،
اونجا بودم.
خودت اونجا تشریف داشتی؟
عرضم به شما یه روز قبل از سیل دوم در همین مناطق سیل زده بودم، یعنی بله، در شهر معمولان بودم و در ایام سیلم عرضم به شما من در لرستان بودم. عجب. تمام این روزها رو فدن که عرضم به شما دستپاچه شده بودن و احساسات شده بودن، یه جاهایی به قول معروف به هر حال زندگی های چند صد ساله شون عرضم به حضور شما از بین رفته بود و نمیدونستن رفتار صحیح چجوری هستش، چجوری باید دنبال کنن موضوعات رو، چه اتفاقی بعد از این براشون خواهد افتاد و عرضم به حضور شما تحت تأثیر اون فضا هیجانات آنی دچار شده بود و مسائل مختلف این شکلی رو دیدیم. اما این فقط مردم نبودن،
اصلا
همین اتفاق رو ما در مسئولین منطقه هم دیدیم. شما وقتی که مثلا در شهر پل دختر شهرداری، فرمانداری، تمام دستگاه‌های اداری، اکثر دستگاه‌های اداری همشون غرقاب شدن و همشون زیر سیل قرار گرفتن، عرضم به حضور شما خب اون مسئول سخت بتونه خودشو جمع بکنه، از یه طرف خونش درگیره، از یه طرف محل کارش درگیر شده، تا به نوعی این اتفاقات و این داستانها و این موضوعات رو بتونه هضم کنه، بتونه براشون مدیریت کنه مشکلاتون. از اون طرف عرضم به حضور شما افرادی از بیرون به عنوان امداد رسان و این حرفا کمک میکردن. همین اتفاق رو ما در عرض کنم خدمت شما امداد رسانان هم میدیم، یعنی این هیجان زدگی، این عدم آموزش، این داستان رو اونجا هم میدیدیم. من خلاصه کنم، شاید این مطلب اغراق باشه، ولی اون به اصطلاح داستانی که میگن که ما در خصوص مدیریت بحران تنها آموزشی که دیدیم اینه که زمان زلزله در چارچوب در قرار بگیریم. تقریبا میزان آموزش همون این شکلی هستش. در صورتی که کشوری هستیم که با بلایای طبیعی روبرو هستیم، از 40 بلیه طبیعی 30 تاش در ایران به قول مر وقوع داشته و عرضم به شما ما باش به نوعی روبرو هستیم، در نتیجه باید همیشه آماده باشیم، باید قبل از بحران، هین بحران، بعد از بحران بدونیم چجوری باید این خطرات، این مخاطرات شناسایی شده باشن،
بله،
براشون سناریو دیده باشیم و این سناریوها رو تبدیل به کار و فعالیت و برنامه کرده باشیم. امروز اگر همچین اتفاقی افتاد ما بدونیم کجا می...
ممنونم از دغدغه‌ای که دارید. آیه صالحی عزیز بفهمید خواهش.
خدا از کن در تو با صحبت آجابازگی واقعا در تو با پیشبینی ها ما تو همین سیل من اطلاع دارم که خب در مثلا استان کرمانشاه مدیران پیش بینی کرده بودن و حتی چندین معبر رو خودشون خراب کرده بودن که این سیل بیاد و عبور کنه و شهر آسیب نبینه. یعنی میخوام بگم این کاری بود که به حال مدیر مربوطه اونجا پیش بینی کرده بود و اطلاعاتی که داشت دست به کار شد و به قول آقای بازگیر در یک هجمه خود قرار نگرفت که نتونه به دیگران کمک کنه.
بله.
و اینها خیلی میتونه واقعا برای آینده درسایی باشه که بتونیم واقعا کمترین صدمه و آسیب و مردم از این اتفاق پیش میاد و باش روبرو بشیم.
خب جناب سالی، سوالی که داشتم این بود که اینها اطلاعات هواشناسی داشتن، چجوری پیش بینی شده بود؟ آیا سازمان و نهاد این اطلاعات رو داده بود؟
بله، ما در وزارت نیروی مسائل رو از بین بقا متصدی مسائل یه بخش اداره اجرایی جدا از بحث هواشناسی که سازمان‌های مختلف دارن اطلاعات رو میدن، خود وزارت نیرو هم از دیرباز روی موضوع سازوکار داشته از گذشته. ببینید ما حالا این همه صد در استان‌های مختلف، مثلا شما ببینید بزرگترین رودخانه‌های مثل کارون، خب اینا در سازمان آب خوزستان در خود وزارت نیرو روی موضوع هر ساله تیمایی از کار میشه و چیزی که هست باید بپذیریم که ما نسبت مسائلی که پیش رومون هست بی‌تفاوت نباشیم. نگیم که حالا ممکن آقا 30 سال یه بار بیفته، مثلا دروازه قرآن بگیم آقا 30 سال 40 سال یه بار میفته اتفاق میفته. خب چرا واسش باید پیش بینیای کنیم؟ چرا واسش کانال بسازیم؟ چرا باید تمیزش کنیم؟ چرا باید بودجه بذاریم؟
بله.
خب این کارا رو میکنیم که اتفاق میفته به کمترین حالت میرسه. حالا تو ژاپن شما ببینید حتی رفتن این چیز افراهای زیرزمینی ایجاد کردن با ارتفاع حجم مخازن بزرگ که بتونن آب رو مدیریت کنن و بعد جهت بدن، یعنی هزینه میلیارد دلاری کردن.
بله.
مثلا خب ما نیاز هست، ولی خب اونجا میبینید هر دو سال یه بار اتفاق میفته، در کشور ما هر ممکنه 20 30 سال یه بار اتفاق بیفته.
خب آقای دکتر کیا دلیلی عزیز،
بنده عرض سلام دارم خدمت جناب آقای مهندس صالحی عزیز.
خواهش.
مثلا این بارونی اومده، قبلا هم می اومده، ما هنوز سوابق تاریخیشو داریم و داریم میبینیم. همون دره‌ای که در شیراز بوده، این سوابق تاریخی که قبلا اینجا آب می اومده، یا در شمال کشور هم حتی ما بریم اینا رو داشتیم، ما اینا رو نشاناشو دیدیم. ولی ما اومدیم یه قسمت آخرش که اسم کنترل هست و اونو نگاه میکنیم و میگیم مدیریت داریم میکنیم یا داریم پیش بینی میکنیم، اومدیم مثلا لایروبی کرد. نه، اینا به نظر من مدیریت نیست، یک بخش به اصطلاح کنترلیه که همون ما رو هیجان زده خواهد کرد، چون میخوایم همون روز همون کار کنیم که فقط کامپزی نیست. ما مدیریت رو از اون نقطه‌ای که گفتم آب حرکت میکنه رو شروع میکنیم که بیشتر همون بعد پوشش گیاهی. شما همین الان در شمال کشور من مثال میزنم که همه توقع دارن یک فضای بسیار سبزی داشته باشید.
بله.
وقتی تو ارتفاعات بالا میرید، یعنی از 1500 2000 متر که میرید بالاتر، مراتع رو میبینید، مراتع کاملا تخریب شده است، حالا به وسیله عوامل مختلف و متعدد، یعنی حالا اونو قابل بحثه. یا تو زاگرس هم همینه. ما چرا میگیم همش داریم میگیم بیشترین فرسایش خاک رو در ایران داریم، 16 تن در هکتار. ببین ما واسه اونجا فکر نمی کنیم یا کاری نمی کنیم، همش ایستادیم اومدیم تو سازه ها بیشتر بحث میکنیم. همش سازه ها. راجع به انرژی هم همین هست. مثلا ما صحبت از سد که میکنیم، راجع انرژی رو پیش میکشیم و مسائل مختلف، در حالی که من همین الان آمار بدم میلیون ها متر مکعب، مثلا مال چند سال 5 6 سال قبل یه برآوردی داشتیم 8.5 میلیون متر مکعب چوب سوخت مصرف میشه در این کشور.
هنوزم
که کشوری که صاحب انرژی هست و ادعا میکنه که ما داریم انرژی تولید میکنیم. یا سدهایی رو که حتی ما در داخل جنگل ها میزنیم، مثلا فرض کنید سد شفارود، من دلایل توجیهش رو میخوندم، مثلا دلایل توجیهش دلایل توجیهی نبوده، یعنی همشون قابل
بهانه بوده،
بهانه بوده. ببین به همین خاطر با دو تا مناظری که اتفاق میافتاد، ارتفاع تاج کاملا میومد پایین، میپذیرفتن که اشتباهه. این چه دو کار کارشناسیه که با یه مناظره، دو مناظره شما اینقدر تغییر موضع میدید؟ یا فرض کنید بحثایی میکنند در همون مناطق که ما بیایم کشاورزی رو گسترش بدیم به این خاطر داریم سد میزنیم، یکی از دلایلشون بود. یه مطالعه نشون میداد در همون منطقه در عرض 7 سال، یعنی 2000 تا 2007، که حدود 330 هکتار از جنگل‌ها منابع طبیعی تبدیل به کشاورزی شد، همزمان با اون 332 هکتار یا 313 هکتار، حالا این دقیقاً برآورد دقیقشو ندارم ولی میدونم توی حدود است، کشاورزی تبدیل به ویلاسازی ها شد.
عجب.
یعنی شما دلایل و توجیهی رو میاریم ولی هیچ کدوم از اون دلایل در واقع کافی نیست. به جای اینکه ما بیایم مثلا تو الگوی مصرف کار کنیم، من یک آماری دارم، یه تحقیق شده، حالا درست و غلطش رو میذارم به حساب اون تحقیق، چون من ترجیح میدم بر اساس اسناد عمل بکنم، صحبت بکنم. گفته بود که اگر ما 25% آب رو که صرفه‌جویی بکنیم در کشاورزی، به اندازه آب کل سدهای کشور. یا فرض کنید همین بحث انرژی که مطرح میکنیم، ما اکثرا حالا امسال آب داریم.
بله.
اکثرا با خوشحالی مواجه بودیم، اکثرا شاید ستا خوش شده بود کمترین آب. خب این چطور میتونستیم روی انرژی، تولید انرژیش ما بحث بکنیم و حساب بکنیم؟ نمیگم که صد اصلا نیاز نیست یا اصلا ما هیچ صدی نداشته باشیم، این بسته به کارهای کارشناسی تو بعضی جام شاید ضرورت داشته باشیم.
جناب سالی، من سوالی برام ایجاد شد، حالا اینا عینن از جواب بازگیر و جواب که دلیلی هم میپرسم. مثلا یه تخصصهایی به مانند منابع طبیعی، ما این همه دانشگاهمون داره تربیت میکنه، خیلی هاشو سبقه داره، دانشگاه تهران شاید فکر میکنم حدود یک قرنه که حالا در این رشته ها ورود کرده، قطعا از نیم قرنه. چرا خب این تعامله نیست؟ ببینید مثلا با دوستانی که در حوزه مهندسی عمران صحبت میکنی یه تفکر دادم. من با یکی صحبت میکنم، خودش دانشجو بود، میگه ما در گرایش محیط زیست، یا گرایش عمران محیط زیست، اصلا یه گاردی نسبت به ما هست، یعنی به نوعی حتی در این حد ما به قولی گفته این مشکل داریم. چرا این تعامل اتفاق نمیفته؟ چرا ما کارهای کارشناسیمون اینقدر عمقی اتفاق نمیفته که به قول جوابای دکتر کیادری و عضو هیئت علمی دانشگاه هستن، استاد همه ما هستن، بر اساس دلیل مدرک میفهمن که مثلا سد شفارود یه دفعه طول تاج که یه بحث میلیاردی هست، فکر میکنم مثلا صدها میلیاردی است، این تغییرات میکنه. چرا این اتفاق نمیفته جناب سالی؟
ببینید من قبل از که سوالو جواب بدم، این نکته آخر یای شامیلی فکر کنم مطرح کرد.
بله.
کردن از بله بله این نکته درستی واقعا ما در کشورمون این موضوع رو داریم و خیلی وقتا به جای مطالعات درست دقیق میریم به سمت همین لابی‌های سیاسی و به حال بحث
منافع اقتصادی کوتاه مدت گروهی.
بله اینکه نماینده ها اصرار میکنن در این منطقه سدی چیزی به حال نیروگاهش هم اینطور. ما دیدیم که لوله پلی‌اتیلن غرب که کشیدیم چند صد کیلومتر لوله پلی‌اتیلن کشیدیم در غرب کشور بردیم کلی مثلا پتروشیمی داریم در غرب را بعد دوباره باید بریم در جنوب بریم صادر کنیم و خیلی اشتباهات اینا و اینا هزینه زیاد. ولی چرا ما واقعا کلا تو این مسیر میریم؟ به دلیل اینکه ما خب من فکر می‌کنم حالا برمیگردم به سوال شما اینه که ما داشته ها و ارزش های نسبت به این داشته هامون رو بهشون توجه نمی کنیم.
یعنی
کلا در از بین بردن سرمایه هامون ما پیشتازیم. ما الان ببینید یک کشوری هستیم شما در تو با مصرف گازمون به اندازه کل اروپا مصرف گاز می‌کنیم. در تو با برقمون، آبمون، بنزینمون همه چی. حالا همچین کشوری که اولا به حال حکومت‌ها و دولت‌ها هم به نوعی این موضوع رو جلو بردن، یعنی فرق نمی‌کنه به خاطر اقتصاد نفتی، درآمد نفتی، اینا همه مسیر رو همین مسیر رفتیم. حالا آیا میایم روی مسائل شما اشاره کردی یا آقایون مهمان‌ها اشاره کردن واقعا سرمایه‌گذاری کنیم؟ نه دیگه، جامعه میره به این سمت. مدل هدردهیه وگرنه خب فرمایش ها کاملا درسته. رو همه مسائل میگه ما نیروی متخصص دانشگاهی خوب نداریم. میگه رو همین موضوع سد گوتمن میگه بارها هشدار نداده بودن که آقا این سد مثلا کور نمکی داره فلان داره. خب ببین آخرش چی شد؟ کلی آلود کردی. چقدر آثار اکوزیستی و محیطی و ساید افکت داره ایجاد میکنه برای منطقه پایین دست سد گوتمن. خب آیا اینها جایی که اصلا پاسخ داده شد درش پاسخ خاص کسی، آیا کسی اومد یه برنامه بذاره، مناظری بذاره و کسی به عنوان مسئول بیاد تخ بگه؟ اصلا این چی توجه نمیشه؟ چرا؟ چون اساسا ما به داشته ها و سرمایه هامون توجه نمی کنیم. ما استاد چی میگن از بین بردن دارایی ها و ارزش ها هستیم، چه ارزش نیروی انسانی مون که داره مول فوش فوش به خارج از کشور میره، چه داشته های دیگه اون که الان یه اشارهش به همین صحبت هایی که جناب عالی و دوستان مهمان کردن.
خواهش میکنم. البته من خدمت جناب دکتر کیادلیلی، جناب بازگی و جناب سالی و البته تمام شنوندگان عزیز با اجازه تهیه کننده محترم برنامه سرکار آزاده عزم میکنم که هم ما در برنامه مناظره و گفتگوی علمیمون در رادیو گفتگو صدای اندیشه ها این آمادگی رو داریم که مناظره های چنین برگزار بکنیم. هم این که واقعیت در طی تمام این سالهایی که من در خدمت بزرگواران بودم به خصوص از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیر این امور بودیم. متاسفانه بخشی از وظیفه مجلس شورای اسلامی که نظارت بر این امور صرف بیشتر قانونگذاری میشه، یعنی اون کفه قانونگذاریش بسیار سنگین‌تر از کفه نظارتش است. خب من برمیگردم خدمت استاد ارجمند جناب آقای مهندس بازگیر. آقای مهندس یک صحبتی کردن آقای دکتر کیادلیلی، دغدغه‌شون بود، چون میدونم فرد دردآشنایی هستم و جناب صالحی هم بخشی از اون تایید کردم و نقطه نظر جدیدی رو مطرح کردن. خدمت حضرت عالی که برسم، سوالی که ایجاد میشه این هستش که فرمودن آقای دکتر کیادلیلی ما باید قبل از اتفاق، حین اتفاق و پس از اتفاق رو مدیریت کنیم. یکی از دغدغه‌هایی که اتفاقا یکی از دوستان پزشک مطرح میکرد این بود که میگم مثلا در مناطق سیل زدمون اصلا چیزی به نام کوردینیتور یا هماهنگ کننده نداشتیم. مثلا بخش نیروی داوطلب که میومد انگار یه جورایی چسارت میکنم لغت رو میگم شاید صحیح نباشه، سردرگم بود، برای خودش چرخش میچرخید، فرد دیگری جای دیگه کار خودش رو میکرد. اون انگار که مثل کشورهای دیگه یک هماهنگی باشه، یک نفر با اختیارات حاکمیتی اونجا باشه و بتونه این فرآیند رو مدیریت کنه. حالا صرف نظر از بحث پیش از بحران که متاسفانه بسیار هنوز هم ضعیف عمل میکنه، چرا چنینه؟
من یه مثال خارج از سیل بزنم. توی آتش سوزی جنگل و مرتع عرضم بزرگ شما، گاهی اوقات نیاز هستش که شما یک زل این عرصه حریق رو اصلا رها کنی، زلی که پیشروی آتش به سمت صخره هاست، به سمت یه رودخانه است، به سمت یه جایی هستش. باید انرژی و نیرو تو متمرکز کنی به سمتی که آتش در حال پیشروی به داخل یک عرصه و یک دشت و جنگل بزرگ هستش و اونجوری قطعش کنید، یا گاهی اوقات نیاز از خود آتش برای خاموش کردن اون آتش استفاده کنی. یعنی وقتی زورت نمیرسه باید در یه فاصله مناسبی با ایجاد اون آتش یک آتش بر ایجاد بکنی. اما کی میتونه اینا رو انجام بده؟ کسی که هم اون عرصه و اون محیط رو بشناسه
اصلا.
و هم این که اصلا عرضم شما آتش رو بشناسه، آتش جنگل، آتش مرتر رو بشناسه و این اختیارات رو بهش بدن. اگر شما تیم فرستادید سراغ اینا و هر کی خودش رفت یه گوشه، ما دیدیم مثلا بعضی موقع یه نفر یه گروه زیادی اومدن، کلی هم انرژی دارن، ولی دارن یک جایی رو آتش رو خاموش میکنن که اصلا دور و برش در حال آتش گرفتن هستش. یعنی کمکی که دارن انجام میدن به اصطلاح خیلی مؤثر نیست. در سیل هم همین قصه است. شما وقتی که عرصه‌ای براش بحران پیش اومد، یک مدیر میدانی میخواد، یک مدیری که اونجا رو بشناسه و بدونه چه اتفاقی. مثال دارم خدمت شما میزنم، خب مردم دچار خسارت شدن، تو خونه هاشونن، من اینا رو با چشم خودم دیدم، سیل زده ها تو خونه هاشونن دارن زندگیشون رو نجات میدن، دارن از زیر گلولای، فرض کنید اگر وسیله‌ای براشون مونده، اگر خاطراتی براشون مونده، دارن اونها رو در میارن، دارن خونه هاشون رو نجات میدن. کمک ها میرسه. کمک ها کجا میرسه؟ کمک ها اول شهر میرسه.
بله،
اول شهر. عرضم حضور شما اون کسایی که کمتر آسیب دیدن وجود دارن، اونایی که خونه هاشون درگیر سیل نبوده، بالاخره شهرها توپوگرافی خاصی دارن. همیشه این حرفا، یعنی شما اصلا اگر این شناخت رو نداشته باشی که کجا آسیب دیده، مسیرها کجاست، چه اتفاقاتی هستش، به اون تهمه نمیرسی. یعنی مردمی که اونجا اصلا گرسنه، تشنه و بسیار مشکل دار، اول شهر عرضم شما یک کاسبی جدید را داده. اینا داستانایی هستش که فقط توی سیل نیست، توی زلزله است، توی جاهای مختلف هستش، همه جا هستش. همه این اتفاقات احتیاج به مدیریت، فرماندهی واحد در میدان داره، در عرصه داره. به نظر من باید برای اینها سناریو دیده بشه، یعنی مثلا باید از قبل سیل، از همین الان
مثلا ما پروتکل داشته
باشیم دقیقاً باید. اگر یه زمانی این اتفاق اینجا افتاد، در زمان شما چه کاری باید انجام بشه؟ اما من دوست دارم ورود کنیم به عواملی که بر
اصلا بس پیشگیریه موضوع
رو. آره، موضوع شما ببینید در سیل، اگر اجازه بدین من دو سه دقیقه وقت دوستانم بگیرم راجع به عواملش صحبت بکنیم. در بروز سیل عوامل متعددی تأثیر دارن. یک عاملش بحث دایچه بارش هاست، اینی که تمرکز زمانی و مکانی ارزم رو شما بارش چه شکلی هستش و چه حجمی از بارانها میاد و از این حرفا. واقعا بارانهای فروردین و کلن اصلا سال آبی امسال، سال آبی جاری، سال خاصی بوده. شما اصلا آمار هواشناسی رو اگر نگاه بکنید میبینید مثلا از ابتدای مهر 97 تا فرض بفرمایید 20 اردیبهشت امسال، یعنی در این محدوده، در این بازه زمانی، در این سال آبی، لرستان بیشترین بارش ها رو داشته.
بله.
بیش از 1100 میلیمتر ما باران داشتیم. بعد از لرستان مثلا شما میبینی که در استانهایی مثل فرض کنید کوکیلوی و بویرحمد، در چهارمحال، در ارزم بزرگ شما استانهای ایلام، کرمانشاه، اینها بارش‌ها، یعنی در زاگرس.
بله.
ما امسال بارش‌های خیلی خوبی داشتیم. یا یعنی شما مثلا فرض کنید گیلان به عنوان
سرزمین
پرباران ترین استان کشور تو رده 4 5 هستش. بله. مازندران تو رده 15 16 امسال عرضم به شما، و یا مثلا گلستان به همین شکل. عرض کنم خدمت شما باران‌ها واقعا باران‌های خاصی بودن. توی فروردین، فقط توی فروردین نزدیک به 270-80 میلیمتر در یک بازه زمانی نه حتی یک ماهه، 20 روزه در مثلا لرستان بارش اومد. خب 280 میلیمتر بیش از میانگین کل کشوره و این فرق میکنه. ضمن این که خب خاک و رطوبت خاک هم از عوامل هستش. شما در یه بازه‌ای توی، من لرستان رو چون شناخت بیشتری دارم عرض میکنم و چون اونجا با هم بودم، ببینید ما دو تا سامانه بارشی اومد. در سامانه اولی که از 4 و 5 شروع شد تا 9 ادامه داشت، نزدیک به 120 میلیمتر بارید. کانال های طبیعی رودخونه ها پر شد، همه آبگیرهامون پر شد، خاک به مرحله اشباع رسید، نفوذ پذیری خیلی کم شد، پوشش گیاهی و درختان و آسیب‌های زاگرس هم که آقای دکتر فرمودن که دیگه اون توان گذشته و اون ظرفیت گذشته رو نداشت. در نتیجه وقتی بارش‌های دوم رسید، یعنی از دهم با فاصله یه روزه، عزم شما از دهم تا 13 دوباره وقتی بارید، نزدیک به 150 میلیمتر در یه بازه مثلا 30-40 ساعته بارید. خب این همش جاری شد، این همش شد روان آباد. ما شاید مثلا در اگر 1100 بیش از 1100 میلیمتری که باریده رو حسابش کنیم نزدیک به 30 میلیارد متر مکعب عرضم به شما ما نزولات داشتیم. این 30 میلیارد نصفش هم تبخیر شده باشه، بخشیش هم نفوذ کرده باشه، ما حداقل 12-13 میلیارد متر مکعب روان آب داریم. خب اینم فقط حوزه